با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید. کتاب لاویان، ادامه فصل 12. طهارت یک مادر در هنگام تولد فرزند پسر. در لاویان فصل 12 آیه 1 الی 2 می‌خوانیم: خداوند به موسی فرمود که این دستورات را به قوم اسرائیل بدهد. هرگاه زنی پسری بزاید، آن زن تا مدت 7 روز شرعاً نجس خواهد بود، همان گونه که به هنگام عادت ماهانه خود نجس است. مادر ناپاک است، زیرا او یک گناهکار را به دنیا آورده است. حوا فکر کرد که او آن نجات دهنده را به دنیا آورد وقتی قائن متولد شد، اما او فقط گناهکاری را به دنیا آورده بود. او اولین قاتل را به دنیا آورد. و اکنون این مراسم در لاویان به زنان یادآوری می‌کند که آنان نیز همان نوع فرزندانی را به دنیا می‌آورند که حوا به دنیا آورد. آنان نمی‌توانند کار خوب انجام دهند. آنها فقط می‌توانند گناه کنند. ناپاکی او در دو دوره تقسیم بندی شده است. اولین دوره 7 روز بود. در آیه بعدی خواهیم دید که فرزند پسر بایستی روز 8 ختنه می شد. ختنه عهدی بود که به ابراهیم داده شده بود. من درک می کنم نظریه ناپاکی مادری با عقیده عمومی در مورد مادری و نوزاد دوست داشتنی در تضاد است. اما لازم است تأکید شود که همه نوزادانی که ما به دنیا می آوریم گناهکار می باشند. آنان به سوی بی‌نظمی و نااطاعتی پیش می روند. آنها عصیانگر خواهند شد. آنان اخلاقیات ناپسند را کسب خواهند کرد که اگر به نظر مدرن هستند، ولی در واقع همان گناه پیشین می باشند. همه فلسفه زندگی تماماً اشتباه شده است. ما نیاز داریم فرزندانی را تربیت کنیم که بر طبق کلام خدا رشد یابند و نیاز نداریم از انواع به اصطلاح معلمین تعلیم و تربیتی استفاده کنیم که خود نیز به بیراهه رفته و گم گشتند. این موضوع در تمام طول خدمت من به عنوان واعظ همیشه مشکلی بود که در خانواده ها دیدم. من والدین بسیاری را دیدم که حتی با وجود مسیحی بودند، به راه و روش دنیا فرزندان خود را تربیت می کنند و برای این کار کلام خدا را به کار نمی برند. در لاویان فصل 12 آیه 3 الی 4 می خوانیم: روز 8 پسر باید ختنه شود. آن زن باید مدت 33 روز صبر کند تا از خونریزی خود کاملا طاهر گردد. در این مدت او نباید به چیز مقدسی دست بزند و یا وارد عبادتگاه شود. مطرح کردیم که ناپاکی دوره مادری به دو مرحله تقسیم شده است. اولین دوره 7 بود و سپس فرزند پسر در روز 8 ختنه می شد. به عنوان یک اسرائیلی متولد شده به خودی خود فرزند را زیر عهد خدا نمی برد تا زمانی که آن فرزند ختنه می شد. انجام ختنه نشانه عهد و اطاعت از آن بود. هر اسرائیلی در ابتدا یک پسر آدم بود و خارج از عهد خدا به دنیا می آمد. این همان موضوعی است که پولس در رومیان فصل 9 آیه 6 الی 7 به آن اشاره می کند و می گوید: پس آیا خدا در انجام وعده‌های خود به یهودیان کوتاهی کرده است؟ هرگز، زیرا این وعده ها به کسانی داده نشد که فقط از پدر و مادر یهودی متولد می شوند، بلکه به آنانی داده شد که به راستی یهودی اند. کافی نیست که شخص از نسل ابراهیم باشد. همه آنانی که از نسل ابراهیم هستند فرزندان حقیقی او نیستند. کتاب آسمانی نیز می فرماید که گرچه ابراهیم فرزندان دیگری هم داشت، اما وعده های خدا فقط به پسر او اسحاق و نسل او مربوط می شود. تولد طبیعی باعث رابطه درست یک شخص با خدا نمی شود. تولد طبیعی شخص را از خدا جدا می کند. خدا هیچ چیز به ما بدهکار نیست. او با فیض خود فرزندش را برای ما فرستاد. دوره دوم ناپاکی مادری 33 روز بود، به طوری که تمام آن روی هم رفته 40 روز می شد. مطلب این بخش مشخص کننده این واقعیت است که ختنه در طهارت و پاکی معنی و مفهوم دارد. این روش خدا در عهد عتیق بود که موضوع مطرح شده در متی فصل 19 آیه 14 را بگوید. عیسی فرمود: بگذارید بچه های کوچک نزد من آیند و مانع ایشان نشوید، زیرا فقط کسانی که مانند این کوچکان باشند از برکات ملکوت خداوند برخوردار خواهند شد. ختنه فرزند پسر بخشی از گناه را از مادر بر می داشت. پذیرش فرزند پسر به معنی پذیرش مادر نیز بود. به او یادآوری می شود که او هنوز یک گناهکار می باشد و 33 روز دیگر برای طهارت لازم است. نکته جالب توجه این است که عیسی در روز هشتم ختنه شد و لوقا فصل 2 آیه 21 الی 23 میگوید که بعد از اینکه روزهای طهارت مریم که بر طبق شریعت موسی دستور داده شده بود به پایان رسید، عیسی به معبد آورده شد. مریم خودش یک گناهکار بود با وجود اینکه نجات دهنده بیگناهی را به جهان آورده بود. تولد عیسی باعث نجات مریم نشد. فقط تولد تازه او توسط پذیرش عیسی به عنوان نجات دهنده شخصی خودش توانست او را نجات دهد. عیسی ختنه شد تا شریعت موسی اجرا شده و به انجام برسد. او آمد تا شریعت را به انجام رساند، نه اینکه آن را نابود کند. او تحت شریعت قرار داشت و به دنیا آمد. بنابراین به طور کامل با قومش دارای یک هویت می باشد. طهارت یک مادر در هنگام تولد فرزند دختر. در لاویان فصل 12 آیه 5 می خوانیم: هرگاه زنی دختری بزاید، آن زن تا 2 هفته شرعاً نجس خواهد بود، همان گونه که به هنگام عادت ماهانه خود نجس است. او باید 66 روز صبر کند تا از خونریزی خود کاملا طاهر شود. زمان برای طهارت در هنگام تولد فرزند دختر 2 برابر می باشد. من نمی دانم چرا این طور بود، اما آشکار است که ختنه فرزند پسر نقشی در کوتاه کردن این روزها داشت و قسمتی از لعنت را بر می داشت. فیض ما را به یک روز جدید وارد می کند، همانطوری که در غلاطیان فصل 3 آیه 27 الی 29 می‌خوانیم: و همه ما که تعمید گرفته ایم جزئی از وجود مسیح شده ایم و مسیح را پوشیده ایم. دیگر فرقی نمی‌کند که یهودی باشیم یا غیر یهودی، غلام باشیم یا آزاد، مرد باشیم یا زن، زیرا همه ما مسیحیان در عیسی مسیح یک هستیم، و اکنون که از آن مسیح شده ایم فرزندان واقعی ابراهیم می باشیم و در نتیجه تمام وعده هایی که خدا به ابراهیم داد به ما نیز تعلق می گیرد. طهارت مادر توسط آوردن یک قربانی جبران. در لاویان فصل 12 آیه 6 الی 8 می خوانیم: وقتی مدت طهارت تمام شد، نوزاد خواه پسر باشد خواه دختر، مادرش باید یک بره 1 ساله برای قربانی سوختنی و یک جوجه کبوتر یا قمری برای قربانی گناه تقدیم کند. این هدایا را باید دم در خیمه عبادت نزد کاهن بیاورد. کاهن آن را برای خداوند قربانی نموده برای مادر کفاره کند. آن وقت او از خونریزی زایمان طاهر خواهد شد. این است آنچه یک زن بعد از زایمان باید انجام دهد. ولی اگر آن فقیرتر از آن باشد که بتواند یک بره قربانی کند، میتواند 2 قمری یا 2 جوجه کبوتر بیاورد. یکی برای قربانی سوختنی و دیگری برای قربانی گناه. کاهن باید با تقدیم این قربانی ها برایش کفاره کند تا دوباره طاهر شود. مادر یک قربانی سوختنی و یک قربانی گناه را به خدا تقدیم می کرد و کاهن آن را برای او قربانی می کرد. او مطمئناً فقط توسط به دنیا آوردن فرزندان نجات نیافت، برخلاف آنچه بعضی افراد ادعا می کنند. او بایستی فقط قربانی تقدیم می کرد. یک مادر باید به عیسی مسیح اعتماد کند و به او ایمان داشته باشد. با این موضوع در ذهن و فکرش او آماده می باشد فرزندانش را که گناهکار هستند و نیاز به پذیرش مسیح دارند تربیت کند. چقدر خانواده ها امروز به این کار نیاز دارن. به خاطر دارید وقتی خداوند عیسی به دنیا آمد، مادرش قمری هایی را به عنوان قربانی تقدیم کرد؟ زیرا فقیر بود و فقط می توانست آنها را تقدیم کند. مریم بایستی قربانی تقدیم می کرد، زیرا یک گناهکار بود. او بی گناه نبود. او قربانی تقدیم کرد. اما برای خداوند عیسی مسیح هیچ قربانی همراه نیاورد تا تقدیم کند. هیچگاه از طرف عیسی به وسیله خود عیسی قربانی تقدیم نشد. عیسی یگان بیگناه و معصوم است. او خودش قربانی برای گناهان جهان بود. او بره خدا است. شنوندگان عزیز، در اینجا فصل 12 در کتاب لاویان به پایان میرسد. اکنون از شما دعوت میکنیم به مطالعه و بررسی فصل 13. توجه فرمایید. کتاب لاویان فصل 13. موضوعات این فصل عبارتند از تشخیص بیماری جزام، تماس با لباس شخص جزامی. این قسمت مربوط است به زیاده روی در گناه و بی‌توجهی در مورد آلودگی گناه. در انجیل متی فصل 15 آیه 19 الی 20 نوشته شده است: زیرا از دل بد این قبیل چیزها بیرون می آید، فکرهای پلید، آدم کشی، زنا و رابطه نامشروع، دزدی، دروغ و بدنام کردن دیگران. بلی، این چیزها هستند که انسان را نجس می سازند و نه غذا خوردن با دستهای آب نکشیده. اکنون به یک فصل غیرعادی دیگر در این کتاب میرسیم. فصلی که در مورد بیماری جزام است. شخصی ممکن است بپرسد آیا این بخش برای امروز قابل استفاده و عملی میباشد یا خیر؟ اجازه دهید بگویم که تمام این کتاب قابل استفاده و عملی است. ما در قسمتی از این کتاب هستیم که آن را می توان به عنوان قدوسیت در زندگی روزانه نامگذاری کنیم. خدا به فکر رفتار فرزندانش هست. ما دیدیم که او به فکر چگونگی غذای آنها بود و اکنون در فصل 13، 14 و 15 در این کتاب می بینیم که او در فکر خطر بیماری جزام و طهارت در مواردی که ترشحات از بدن خارج می شود نیز می باشد. جزام و ترشحات خارج شدنی از جسم سمبول‌های دقیقی از ابزار و ظهور آشکار گناهان درون قلب انسان هستند. آنها بی توجهی و تجاوز از آلودگی گناه و تأثیر گناه در اعمال را نشان می دهند. تأکید کتاب لاویان روی موضوع گناه است. در قلب این کتاب که مربوط به پرستش یک خدای قدوس می باشد، این بخش طولانی را در مورد جزام و ترشحات جسم می بینیم. کثافات و تنفرانگیز بودن گناه در جزام نمایش داده می شود. ناامیدی و مرگاوری گناه به طور صحیح به تصویر کشیده می شود. شخص جزامی که در یک جاده خاکی و پر از گرد و غبار در یک روز داغ در یک سرزمین صحرایی به طور خسته و درمانده به آهستگی قدم بر می دارد و فریاد می زند نجس نجس، این نکته را به قوم اسرائیل یادآوری می کرد که او نیز از نظر اخلاقی یک جزامی است که نیاز به یک طهارت و پاک شدن معجزه آسا و فوق طبیعی دارد. شاید شما از آن گونه افرادی هستید که فکر می‌کنید توسط اعمال نیک و صالح خود نجات می‌یابید و نیازی به مسیح به عنوان نجات دهنده خود ندارید. اجازه دارم بگویم که می‌توانید به آسمان بروید همان طوری که هستید، یعنی بدون مسیح. شما در آنجا فریاد خواهید زد نجس نجس، هیچ فرشته‌ای شما را لمس نخواهد کرد، شما در هیچ جا به حضور خدا نزدیک نخواهید شد. متوجه می شوید؟ انسان این نظریه را دارد که به طوری می تواند ادعایی بر خدا داشته باشد و از او توقع دارد، ولی ما به هیچ وجه حق و ادعایی بر خدا نداریم. خدا چیزی را به ما بدهکار نیست و مدیون ما نیست. او می توانست با اشاره این زمین کوچک را که ما در آن زندگی می کنیم از بین ببرد و نابود کند، و اگر چنین می کرد در تمام هستی عظیم او ذره هم تزلزل به وجود نمی آمد. اما خدا را شکر، او ما را دوست دارد. من بسیار خوشحالم از اینکه او ما را دوست دارد. این محبت تنها پیوندی است که می تواند او را به ما متصل کند. خدا در اینجا به نکته‌ای برای ما اشاره می کند که دقیقاً همان نکته‌ای است که به قوم اسرائیل گفته بود. گناه به طور گناه آلود از حد خود گذشته است. این مقایسه جزام و گناه یک موضوع تکراری در کلام خدا می باشد که در قسمت‌های مختلف کتاب مقدس به آن اشاره می شود. در مزمور 38 آیه 3، 5، 7 و 18 می‌خوانیم: در اثر خشم تو جای سالم در بدنم نمانده، به سبب گناهم استخوان‌هایم در هم کوبیده شدند، به سبب حماقتم زخم‌هایم متعفن و چرکین شدند، از شدت تب می‌سوزم و جای سالم در بدنم نمانده است، من به گناهانم اعتراف می کنم و از کردار خود غمگین و پشیمانم. اشعیا نیز بیماری جزام را در ذهن خود داشت وقتی که او گناهان قومش را تشریح می کند در اشعیا فصل 1 آیه 6: از سر تا پا مجرم و مضروب هستی، جای سالم در بدنت نمانده است، زخم‌هایت باز مانده و عفونی شده، کسی آنها را بخیه نزد و مرهم نمالید. در اشعیا فصل 53 آیه 4 الی 5 می‌خوانیم: این دردهای ما بود که او به جان گرفته بود، این زخمهای ما بود که او بر خود هم می‌کرد، اما ما گمان کردیم این درد و رنج مجازاتی است که خدا بر او فرستاده است. برای گناهان ما بود که او مجرم شد و برای شرارت ما بود که او را زدند. او تنبیه شد تا ما سلامتی کامل داشته باشیم، از زخم‌های او ما شفا یافته‌ایم. اکنون ممکن است بعضی افراد بگویند که او در اینجا در مورد بیماری جسمانی جزام صحبت می‌کند و به آن اشاره دارد. خیر دوست عزیز، اشعیا درباره گناه که بر خداوند عیسی مسیح قرار گرفت صحبت می کند. آیا می توانیم درباره آن مطمئن باشیم؟ گوش کنید که پتروس رسول در نامه اول پتروس فصل 2 آیه 24 چه می گوید: او بر صلیب بار گناهان ما را بر دوش گرفت تا ما بتوانیم از چنگ گناه رهایی یافته زندگی پاکی داشته باشیم. زخم‌های او نیز دوای دردهای ما گردید. ما در گناه مرده بودیم و او گناهان ما را در جسم خود روی صلیب حمل کرد. با تازیانه خوردن او ما شفا یافتیم. در حالی که حقیقت دارد که بیماری جسمانی نمایشی از گناه است و در پشت میکروب‌های مریضی گناه قرار دارد. اگر گناه نبود، مرگ و مریضی نیز وجود نداشت. دو نکته مهم می باشد که بایستی به آنها توجه کرد هنگامی که این فصل را مطالعه و بررسی می کنیم. یک، کتاب مقدس با این عقیده عمومی که در آن زمان رایج بود که بیماری جذام قابل درمان نیست موافقت نمی کند. از نظر کلام خدا این بیماری قابل درمان می باشد و طهارت و پاکیزگی آن در لاویان فصل 14 آیه 2 نوشته شده است. درمانهای فوق طبیعی نیز مانند نمونه نعمان در دوم پادشاهان فصل 5 وجود داشت. بعضی مفسرین کتاب مقدس بر این عقیده هستند که ایوب نیز بیماری جذام داشت. از آنجا که در زمانهای گذشته هیچ نوع تشخیص عمومی در مورد این بیماری موجود نبود، بحث‌های زیادی در مورد اینکه این بیماری چیست وجود داشت. داروهایی نیز در آن زمان وجود داشت که از آنها برای درمان بیماری جذام استفاده می‌کردند. این فصل و فصل بعدی شامل دارو و درمانی برای بیماری جذام نیست. به این نکته بایستی با دقت توجه کرد. دستوراتی به کاهن داده می شد که چگونه یک مورد بیماری جذام باید تشخیص داده شود و چه قدم هایی باید برداشته شود تا از شیوع و گسترش این بیماری میان قوم اسرائیل پیشگیری و جلوگیری کرد. بعد از اینکه شخص جذامی پاک و درمان شده بود، مراسمی بود که بایستی انجام می گرفت. در اینجا در مورد روش درمان و دارویی سخن گفته نمی شود. در فصل 14 به موضوع مراسم طهارت شخص جذامی پس از اینکه درمان شد اشاره می شود و نه به شیوه درمان آن. موضوع اصلی این بود که حقایق روحانی را آموخت که در ارتباط با پاک شدن از بیماری جذام به عنوان یک نوع گناه بود. 2. این بخش یک مقاله عمومی در مورد تشخیص، جلوگیری و درمان بیماری جذام نمی باشد. هیچ نوع تلاشی را نمی بینیم که خواهان ارائه یک معاینه پزشکی برای این بیماری باشد. معاینه و تشخیص یک نوع شیوه عملی بود که محدود به دانش و اطلاعات عمومی آن زمان بود. این بخش دارای درس‌های مستقیم و مشخص برای امروز و روزگار ما می باشد. مراسم بیشتر تشریفاتی بود به جای اینکه دارای خاصیت درمانی یا شفابخش باشد. در میان بعضی از پزشکان مسیحی بحث و تبادل نظری وجود دارد در مورد اینکه آیا بیماری جذام آنطوری که ما امروز آن را می شناسیم همان بیماری است که در نظام و شریعت موسایی از آن نام برده شده است؟ مطالب زیادی هم به طرفداری از این که اشاره به یک نوع بیماری است و همچنین بر علیه آن نوشته شدند. به نظر می رسد توضیحات این فصلها بیماری جذام را به عنوان یک بیماری نفرت انگیز و مرگاور شرح می دهند. ولی همچنین بیماری های دیگری مانند پیلپایی، بیماری پوستی، ترشحات جسمی، سرطان و غده ها و حتی بیماری های اجتماعی را نیز مطرح می کنند. این موضوعات در فصل 15 دیده می شود و ما به آنها خواهیم پرداخت وقتی به مطالعه و بررسی آن فصل برسیم. گذشته از همه اینها، فقط مراحل ابتدایی بیماری جذام در این بخش شرح داده شده است. از همان زمان که یک شخص به عنوان فرد مبتلا به بیماری جذام تشخیص داده می شد، از اجتماع و جمع جدا شده و در محلی دیگر نگه داشته می شد و به نوعی از جامعه طرد شده و به بیرون رانده می شد. این فصل به موضوع طهارت بیماری جذام می پردازد و نه به شیوه درمان آن. شخص جذامی پس از اینکه درمان شده بود پاک محسوب می شد.